اسمشو میارم، ایشون میگفت من دیدم که مقالاتی که برای این کنفرانس اومده خیلی زیاده، کتاب، مقاله، ولی همه نگاهشون به امام سجاد یه نگاه امام ساکته، امام دعا بخونه، امام گوشگیره، امامی که بعد کربلا هیچی بروز سیاسی نداشته. ایشون فهمید من خیلی ناراحت شده، دم این کتابا، این مقالات هیچ کدوم به زندگی سیاسی مبارزاتی، امام سجاد جهاد داشته بابا، جهاد که فقط شمشیر نیست، نپرداختن. فرمود من تصمیم گرفتم یک کتاب بنویسم به نام جهاد امام سجاد. این کتاب تو اون کنفرانس اول شد، تو اون کنفرانس اول. حالا کتابو پیدا کردید بخونید. باز عرض کردم تو فضاهای مجازی داره میشه استفاده کرد اگر بازار نمیخواید تهیه کنید. کتاب اسمش هست جهاد امام سجاد، حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی جلالی. ایشون تو این کتاب بحثش اینه که امام سجاد هم مثل امام حسین جهاد داشته. چهارمین کار امام جهاد امامه، منتها جهاد با شمشیر نبوده، بله، مبارزه سیاسی با عبدالملک خبیث، با مروان خبیث، با حاکمان خبیث اون زمان، منتها طبق روش خودش، طبق شیوه خودش داشت طواف میکرد تو مسجد الحرام. عبدالملک پشت سر امام بود، دیدین آقا جوان در حال طواف، محل نمیذاره به حاکم، به خلیفه، کار خودشو داره انجام میده. بالاخره خودشو رسوند کنار امام سجاد تو طواف، سلام کرد و گفت آقا بابای شما رو که ما نکشتیم، شما ما بد برخورد میکنی، شما ما رو تحویل نمیگیری، بابای شما رو یزید کش، من که قاتل پدرتون نیستم. آقا فرمود قاتل پدرم بدبخ شد، عذاب دید، شما مگه دست به اون کارا بزنید به همون عذاب میرسید. این دید جواب امام جواب دندان شکنیست. فرمود شما هم ظلم کنید نتیجه شما ببینید. گفت آقا من قصدی نداشتم، من تقاضام از شما، ما دنیای خوبی داریم، بیایید از دنیای ما استفاده کنید، بالاخره پولی میخواید، مالی میخواید، به فقرا میخواید کمک کنید، زندگیتون میخواد بچرخه، من شنیدم شما خیلی آدم تحت پوشش دارید، میدونید امام ده ها خانوار رو تو مدینه کمک مالی میکرد، بیاید یه قدری ما به شما پول بدیم، نمیگیم دین بدیم، ما که دین نداریم، از پول ما لااقل استفاده کنید. آقایان معجزه رو ببینید، اینا استبعاد نداره ها، میخوام معرفتتون زیاد بشه. میگه راوی حدیث میگم آقا عباشو در آورد انداخ رو زمین مقابل عبدالملک، یه وقت دیدم حال عبدالملک بد شد، گرفتنش اومد کنار، آقا عبا رو برداشت و رفت. یه خورده که حالش جا اومد گفتن چطور چت شد، از عبای امام ترسیدی؟ گفت نه، وقتی عبا رو انداخ ازن، یه وقت دیدم تمام این عبا پر از طلا و نقره و دره، مثل تپه طلا، یعنی برو مالتو به رخ ما نکش. شما فکر کردید فقط ید بیضا حضرت موسی داشته. این راجع به امام سجاد، من دیگه به همین میزان اکتفا کنم، اما حدیث رو به شرط صلوات میخونم. تقاضا میکنم این حدیث رو گوش بدید، خیلی زیباست. احادیث امام سجاد چاپ شده جداگانه، مسند ایشون چاپ شده، روایات ایشون. این روایت امام میفرماید دو قدم پیش خدا خیلی محبوبه، این یک. دو جرعه، جرعه یعنی چیزی که آدم مینوشه، مثلا الان من یک کمی از این آب بخورم میگن یه جرعه، دو تا جرعه هم پیش خدا خیلی محبوبه. سه، دو تا قطره هم پیش خدا خیلی محبوبه، شد شیشتا. این شیشتا رو من بگم شما یاد بگیرید، دو قدم، دو جرعه، دو قطره. اون دو قدمی که خدا خیلی دوست داره کدوم قدم هست؟ اون دو جرعهی که خدا خیلی دوست داره کدوم جرعه هست؟ اون دو قطرهی که خدا دوست داره کدوم قطره هست؟ من متن عربیشو بخونم. ما من خطوتن احب الالله من خطوتین، خطوتن یسد به المؤمن فی سبیل الله. قدمی که مؤمن در راه خدا برداره بار یکی رو حل کنه، مشکل یکی رو حل کنه، درد یکی رو حل کنه. آقا را بیفتیم بریم برای جهیزیه این خانوم، را بیفتیم بریم برای مثلا کمک به این آقا. و دو، خطوتون یسد الی زیره من قاطع، قدمی که انسان برداره به فامیلی سر بزنه که به آدم سر نمیزنه. اون که سر میزنه که مقابله به مثله، میاد خونش، رفتی خونش، اما نیومده سر بزنه، پیامک هم نمیزنه، حال ما هم نمیپرسه، ولی ما میریم خونش. اصلا یاد ما هم نیست، ما بزرگتریم، اون کوچکتره، ولی من میرم بهش سر میزنم. این دو قدم رو خدا خیلی دوست داره، قدم رفع نیاز از مردم، قدمی که برای رفتن به خانه رحمی که قطع رابطه کرده با انسان، صله رحم کنه انسان. اومد به امام صادق ناسزا گفت، پسر عموش بود، نوه امام حسن مجتبی، یه مشکل سیاسی پیدا کرد زمان ابو مسلم و اینا، اومد به امام صادق جسارت کرد، تندی کرد، ناسزا گفت، حتی بعض روایت دارد کارت کشید، چاقو کشید، بالاخره ردش کردن، نذاشتن، رفت. راوی حدیث میگه فردا دیدم امام صادق داره در خونه این بنده خدایی که دیشب ناسزا گفت، پسر عموش بود، داره قدم میزنه. گفتم آقا شما اینجا؟ فرمود این که دیشب رفت، من رفتم قرآن رو باز کردم. آدم اصلا ناراحت که میشه قرآن باز کنه آروم میشه، ذکر بگه آروم میشه، لا اله الا الله بگه آروم میشه، وضو بگیره آروم میشه، قصد کنه آروم میشه. رفتم قرآن رو باز کردم، خوردم به این آیه، یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، مرد و مهر پیوند باشید، هی وصل کنید، هی قطع نکنید. دیدم خدا توصیه کرده به صله رحم. طرف تا در و وکت شرمنده شد، آقا رو تو آغوش گرفت، عذرخواهی کرد، ببخشید، تموم شد. چه قهرایی بین ماسگاهی، دو سال، سه سال، پنج سال، چهار سال، تو فامیلات و متدینا، خود مؤمنین گاهی با هم اختلاف دارند. دو قدم و خدا دوست داره، قدم رفع نیاز از مردم و قدم صله رحم. ما من جرأت احب الی الله من جرأتین، دو تا جرأه هم خدا دوست داره. یعنی دو چیزی که جرأه به چی میگن؟ من به هوای آب اقلا بخورم دیگه. ببین آقا من اگر یه قدری از این آب بخورم به ما صلوات بفرستید. این جرأه بود، یعنی جرأه اون چیزی که آدم فرو میبره. لذا میگن آب خوردن جرأه جرأه باشه، یه مرتبه آب نخوره. حالا جرعه چیزی که آدم فرو میبره بهش میگن جرعه. فرمود دو تا جرعه هم خدا دوست داره، یک جرعت و قیزن ردها مؤمنون به حلم، یکی جرعه قیز، خشم، عصبانی شدی، رگای گردن خلاصه درشت شده، میخوای یه چیزی بگی، ببری فرو پایین، لا اله الا الله. این جرعه رو خدا دوست داره، جرعه خشم، بردی پایین، خانم عصبانیت کرد تو خونه، جوان عصبانیت کرد، دیگه الان عوامل عصبانیت زیاده، این راننده نمیدونم بد پارک کرد، جلو خونت گذاشت، و و موارد متعدد. بعضی من چند روز قبل یه جوان جلو منو گرفته بود تو قم، میگه آقا من نماز میخونم، روزه میگیرم، همه کارام خوبه، فقط یه عیب دارم، خیلی فحش میدم، اینو چی کارش کنم؟ همینه براش گفتم، گفتم تمرین کن عصبانی میشی، بگو لا اله الا الله، بگو سبحان الله. این جرعه رو خدا دوست داره، جرعه خشم که یه خانوم از دست مردش، یه مرد از دست خانومش. البته نداریم ما اینجا، اصلا زن و مرد الحمدلله همه به هم مهربانه، ولی پیش میاد تو خونه گاهی دیگه. وقت همین جرعه، ببینید جرقه وقتی میزنه یه جا آتیش میگیره، آتیش از یه جرقه شروع میشه، جنگل نمیدونم پلاستو که سوخت، که همه ساختمون اول نسوخته، یه اتصالی بعد مثلا یواش یواش یه مرتبه ساختمون سوخت، یا جنگل اول از یه جا شروع میشه. این جرعه خشم که میاد بیرون، من دو یه هفته پیش رفتم یکی از این زندان ها برای سخنرانی، خب خیلی زندانی اونجا بودن، عرض میکنم که بخش عمده ایشون مال همین قصه دعواها، عصبانی شده، تو بینی اون زده شکسته، تو چشم اون زده. جرعه خشم. دو، جرأت و مصیبتن، جرعه مصیبت. مصیبت اومده، داغ دیدی، بچه مریض شده، پیش میاد دیگه تو زندگی، مال از دست دادی، بیماریش همسرت بیماره، الان دارن بنشالله خدا همه مریضا رو شفا بده. خب بعضی خانواده ها خیلی سخته، جوان باید ببره شیمی درمانی، خانم باید ببره مثلا پرتو درمانی یا تومور اتفاق دیگه. دلیلش من نمیدونم، سونامی بعضی از بیماری ها متاسفانه شده. امام صادق بچهش مریض بود، خیلی ناراحت بود، باباست میسوزه، هی میرفت میامد پزشک بیارن ببینه. بالاخره یه وقتی اومدن گفتن آقا فایده نداره دیگه، بچه مرد. آقا نشست، گفتن چی شد؟ فرمود ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم پیش نیاد، فاذا وقعت، وقتی پیش اومد نصبر، دیگه صبر میکنیم، دیگه جزع و فزع نمیکنیم. دو جرعه هم خدا خیلی دوست داره، جرعه خشم فرو ببر، جرعه مصیبت. اینم بخش دوم. بخش سوم، ما من قطرتن احب الالله من قطرتین. دو تا قطره هم خدا خیلی دوست داره. جرعه با قطره فرقش اینه، جرعه رو فرو میبری، قطره رو بیرون میریزی. چشم که عشق میاد اینو میگن قطره، یا کسی شهید میشه خونش بیرون میریزه. دو قطره هم خدا خیلی دوست داره. اون چه قطره ایه؟ قطره تو دمن فی سبیل الله، قطره خون شهید که روی زمین میریز، خیلی بالاست. پیغمبر اکرم فرمود اولین قطره خون شهید که روی زمین میریزه 7 جایزه بهش میدن، یکیش اینه بهش براش آماده است، اونم یه در مخصوص تو بهش دارن شهدا به نام باب المجاهدین، یکیش این است که گناهاش آمرزیده است، یکیش این است که با خدا مستقیم حرف میزنه بدون حجاب، مثل حضرت موسی که با خدا حرف میزد. ینظر فی وجه الله، لذا زیر این آسمان عملی بالاتر از شهادت نیست. یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته بشه، دو قطره دمعه فی سواد اللیل لا یرید بها الا الله، قطره اشکی که از خوف خدا ریخته بشه، یه جوان متحول بشه یه قطره اشک بریزه، قوغا میکنه این اشک، قوغا میکنه یه قطره اشک از خوف خدا به عظمت خدا، خیلی کار میکنه. فرمود این 6 تا، دو قدم و دو جرعه و دو قطره رو خدا دوست داره که براتون شمردم. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق عمل به این کلمات رو عنایت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، همراه بودید با سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که به مناسبت میلاد با سعادت آقا امام سجاد علیه السلام تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. برنامه خاطرات ماندگار رو از ایستگاه رادیو معارف میشنوید. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
میخواهی بگویی سلام الله علی الحسین که خمپاره ای فرود می آید و تو می دانی که هیچ چیز از مشیت خدا بیرون نیست. دوتا از بچه های گروه فیلم برداری زخم برمی دارند و این زخم ها نشانه این است که تو هم در جهاد فی سبیل الله شرکت داشته ای و مال بران کس که در صحرای محشر سر از خاک بردارد و نشانه ای از معرکه جهاد در بدن نداشته باشد.
در برنامه امروز خاطرات ماندگار همراه میشیم با جانبازان سرفراز مجید گلفشان و علی بابکی در مورد عملیات محرم که برامون خاطراتی رو تعریف میکنن. به دشت سبز خدا نقش لاله ها زیباست، چنان که داغ شهیدان به قلب ما زیباست. ز درد دوری یاران رفتم هر روز، غمی که می فشرد حجم سینه را زیباست. نوای همسفری که از ورای خاطره ها دل غمین مرا می زند صدا زیباست. دلا به روز قیامت فضای سبز بهشت ز شور و حال شهیدان نینوا زیباست. اگر که سرخترین غنچه را خدا چیده است، عجب مدار از این قصه چون خدا زیباست.
بخش اول خاطرات جانباز سرفراز مجید گلفشان از شب عملیات محرم.
دوران دفاع مقدس و به تعبیر حضرت امام که فرموده بودن جنگ برای ما یک نعمت هست، واقعا همینطور بود. دوران بسیار خوب و شیرینی بود. شاید میشه گفتش که بهترین لحظات زندگی خودم رو در همین دوران دفاع مقدس همیشه جستجو میکنم و میبینم. خاطرات تلخ و شیرین بعضن، حالا نمیشه گفت همش شیرین، ولی خب خاطرات تلخ هم داشت. شاید این که میدیدم رزمنده ای رو که بر اثر اصابت ترکش به گلوله آرپیجی و کوله آرپیجی که در پشتش متصل بود آتیش گرفته بود و به اطراف می دوید، این یک خاطره تلخ بود و خاطرات شیرینش که خب الی ماشاءالله. یکی از خاطراتی که من از دوران دفاع مقدس دارم برمی گرده به شب اول عملیات پیروزمند محرم. بوی عملیات همه جا پیچیده بود و بچه ها منتظر بودن که دستور حمله رو کی میشنون از ستاد فرماندهی. یکی از روزها بعد از ظهر فرمانده گردان، خدا رحمت کنه ایشون رو، شهید کلهوری رو دستور حرکت دادن به گردان و به ستون یک بچه ها با اون حالت و شور خاصی که معمولا برای عملیات ها بود حرکت کردن. هر کسی حالا وردی رو میخوند، دعا میخوند، قرآن بعضن اونایی که از حفظ بودن میخوندن، تا اینکه بعد از چند ساعت پیاده روی ما رسیدیم به قسمتی که اورژانس صحرایی بود. دستور توقف داده شد به گردان و گفتن که اینجا بمونید چند ساعتی رو تا اینکه مغرب شد. نماز رو همونجا خوندیم، نماز مغربش رو. شام هم گفتن همونجا بخورین. شاید تو بیابون وقتی آدم نگاه میکنه در شب خصوصا میشه دست دراز بکنی ستاره های کامل بچینی، یعنی اینقدر فاصله نزدیکی رو احساس میکنی با این ستاره. اون شب هم همینطور بود آسمون. شاید حدود غذا خوردن بچه ها بود بعد از نماز مغرب عشا، یه رفعه ابرهای سیاهی آسمون رو پوشوند و باد، حالا نمیدونم به تعبیر یا گرد باد، باد شدیدی شروع به وزیدن گرفت که کنسروی که من دستم بود داشتم میخوردم پر از گرد و خاک شد و دیگه اینقدر ماسه داخل این شده بود که نمیشد از این غذا استفاده بکنی. تو همین وضعیت دستور حرکت دادن. مقداری راه که رفتیم رحمت الهی هم باران هم شروع به ریزش کرد و زیر بارون شروع به حرکت، شاید قریب به 14 کیلومتر پیاده روی کردیم تا به خط دشمن رسیدیم. در مسیر راه هم رودخانه قرار داشت. خب طبیعت رودخانه هم به این صورت هستش که پیچ در پیچ هست، گاهی اوقات باید وارد رودخانه می شدیم، خارج می شدیم، بدنها خیس می شد، خاصه توی چکمه ها و پوتین ها که آب می رفت، وقتی بیرون می اومدیم از آب همون حالت صدای خاصی رو که با این که مثلا می گفتن که خب نباید تولید صدا بشه، خب دیگه این نمی شد کاریش کرد. گاهن مسافتی رو می دویدیم بعد دو مرتبه توقف می کردیم، این عضله ها که گرم شد و دو مرتبه سرد می شد، یه مقدار راه رفتن واقعا مشکل بود. خب ستونی یک هم که حرکت میکنن یه تعداد زیادی نیرو، اگه یه نفر تو این ستون عقب بمونه مابقی نیروهایی هم که پشتش هستن به حال دچار مشکل میشن و راه رو گم میکنن. در حال این مسافت رو که ما طی کردیم و آخرین مرحله‌ای که میخواستیم به خط عراقی ها بزنیم، عمق رودخانه وقتی من رفتم داخلش چیزو شاید حدودم یک متر و نیم بود، دیگه لباس کاملا خیس شده بود. بعد حالا میخواستیم به ساحل رودخانه بریم، چند نفر بچه هایی که عبور کرده بودن این مسافت رو، یه راه باریکی بود خیس شده بود، یعنی آبی که از لباس های چکیده بود این مسیر خیس شده بود، میمدن برن بالا دومتر سر میخوردن برمیگشتن میمدن توی رودخانه. چند نفری اومدن اسلحه هاشون رو دست گرفتن، قنداقشون میدادن به نفر بعدی که از پای میخواست بیاد بالا، به این وسیله کمک میکردن و بچه ها میمدن بالا.
نیروی تان جاوید باد و پرتوان باد، ای راد مردان شورا فریدان، بخت شما پیوست بیدار و جوان باد، ای قهرمانان ای سر فرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان شورا فریدان،
از اینکه همچنان همراه ما هستید در برنامه خاطرات ماندگار صمیمانه از شما سپاسگزاریم. در این قسمت از برنامه مثل همیشه قراره که یک داستان کوتاه تقدیمتون کنیم. عنوان این داستان هست عملیات کلاه آهنی. در یکی از خطوط مقدم جبهه در منطقه دارخوین، فاصله رزمنده ها با دشمن حدود 100 متر است. آنقدر که هر دو گروه یکدیگر را در صورت بالا آمدن از سنگر می‌بینند. در چنین شرایطی بازار تک تیراندازها حسابی داغ داغ است. در همان خط یک نیروی بسیجی هست که از فعالترین نیروهاست و گاهی ابتکارات جدیدی از خودش بروز می دهد. او یک کلاه آهنی را بر می دارد و آن را نوک یک چوب قرار می دهد و یک وجب از خاکریز بالاتر می گیرد. او این کار را مرتب انجام می دهد و با شلیک تیراندازهای دشمن آن را پایین می آورد. تک تیراندازهای عراقی گمان می‌کنند که بسیجی‌های ایرانی را به شهادت رساندند. این بسیجی بعد از اینکه با این کار حسابی تک تیراندازهای دشمن را سر کار می‌گذارد، یک روز صبح چوب و کلاه آهنیش را 2 متر از خاکریز بالاتر می‌برد و دشمن تازه می‌فهمد که چه فریبی خورده است. روزهای بعد هم همان بسیجی خط دیگری را انتخاب می‌کند و عراقی‌ها را مثل گذشته سر کار می‌گذارد.
ای خصم خیره سر، ای خصم فتنه گر، آتش به پا مکن از شعله بر حذر، این شعله بی‌درد خاکسترت کند، ای دشمن بشر، قلب دلیر ما به جنگ تو تکاور است، قلب شهید ما در خون شناور است، ستا سر دیار ما همیشه سنگر است، ستا سر دیار ما همیشه سنگر است.
ادامه خاطرات جانباز سرافراز مجید گلفشان رو تقدیمتون میکنیم در این قسمت از خاطرات ماندگار از شب عملیات محرم.
اولین مانعی که بعد از رودخانه در مسیر راه ما بود میادین مین عراقی ها بود. حالا من فکر میکنم با یه عمقی تقریبا شاید حدودا 400 متر. حالا موانع ایزایی هم از میدون مین، سیمهای خاردار به اشکال مختلف. دستور عملیات ساده شد، بچه ها به خط عراقی ها زدن و الله اکبر گویان که واقعا سلاح بزرگی بود در دست رزمنده ها در اون زمان و حالا هم همینطور هست، فاصله میدون مین رو طی میکردیم. در بین رایی که من میرفتم، حالا با حالت دویدن، منورهای دشمن هم منطقه رو کاملا روشن کرده بودن. نیروهای عراقی هم روی دپو و خاکریزی که ایجاد کرده بودن، این دپو تا سطح زمین تقریبا 5 متر فاصله داشت، یعنی کامل مسلط بودن به نیروهایی که بخواستن به اونها نزدیک بشن. یه مجروحی رو من دیدم که پای چپش از ناحیه زیر زانو قطع شده بود، کفیهش رو باز کرده بود و از قسمت بالا بسته بود. وقتی که من بالای سرش رسیدم، اصفهانی هم بودش، با لهجه شیرین اصفهانی گفتش که آمو خط کسته شد، برید جلو. برای خودم واقعا یه حالت خاصی به وجود اومد که حالا اگر آدم یه سوزنی، حالا یه هر شیعی به دست فرو میره، این خونی که میاد یا دردی که حاصل از این مسئله هستش، اگر تو خونه باشیم میخواییم زمین و زمان رو هم نزدیک بکنیم. ولی این خیلی با یه حالت خاصی پا قطع شده بود، خون داشت از بدنش میرفت، ضعف عمومی هم که خب معمولا به جایی که حالا بگه برادر وایسا به من کمک کن یا فریاد بزنه مثلا امدادگر رو به کمکش به طلبه، وقتی بالای سرش میرسی میبینی که میگه خط شکسته شد برید جلو. خب این واقعا ارزش بود برای ما و الحمدلله با پشت سر گذاشتن تمامی این موانعی که حالا عراقی ها ایجاد کرده بودن، منطقه جنوب غربی کشور، منطقه عین خوش و دشت عباس، عملیات مرحله اولش با موفقیت و پیروزی به پایان رسید. اون ناحیه‌ای رو که گردان ما باید تصرف میکرد یه منطقه تقریبا کوهستانی بود، عراقی‌ها داخل این منطقه رو کانال کنده بودن، یعنی سطح زمین اصلا رفت آمد نداشتن، سنگرهای استراحتشون هم به حساب از این کانال‌ها منشعب شده بود و کلن سطح زمین کار نداشتن. زمانی که ما بالای این تپه‌ها رسیدیم، یاد این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما افتادم، که خداوند میفهمد آی سرباز اسلام، دایی فقط وظیفت اینه که ماشه رو فشار بدی، اونی که بعد این گلوله رو تو هدف ببره و به هدف بزنه من هستم دیگه، تو نیستی. سر تا سر این کانال هایی که تو این مسیر بود پر از جنازه عراقی ها بود، این دیگه نیازی نبود که از روی کانال بخوای با حالت جهیدن بپری این کانال رو طی بکنی. به هر حال وقتی گردان مستقر شدن در این منطقه، خب منطقه به تصرف در اومد و مرحله اول عملیات، اون چیزی که برای گردان ما مشخص کرده بودن، به حول قوه الهی محقق شد و به پایان رسید و اون منطقه از لوس وجود بعثیان کافر پاک شد.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد.
شهید شهیدان من کجاست؟ آی شما کید که شب همه شب چشمان مرا می نوازید، پشت پلک هایم رؤیا می بافید، پشت رؤیاهایم راه می روید. خاک خون لبریز از خاطره لبخندهای شماست و عطر انفاقتان بر جبین جهان می روید.